از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که فرمودند هیچ نمازی نیست مگر آن که در وقت نماز فرشته‌ای به مردم میگوید ای مردم برخیزید و آن آتش هایی که با دست خود بر پشت خود روشن کرده اید با نماز خاموش کنید. بر اساس روایات معتبر نخستین بار نمازهای یومیه در سفر معراج واجب شد و نماز ظهر در زمین اولین نماز واجب بود هنگامی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از سفر معراج بازگشت. طبرسی در تفسیر مجمع البیان می نویسد از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل کردند که ضمن تأیید این دیدگاه فرمود نماز ظهر نخستین نمازی است که واجب شد. همچنین از آن حضرت روایت کردند که فرمود پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمود خدا در آسمان دنیا پدیده‌ای دایره مانند خلق کرده است که وقتی خورشید از آن می گذرد همه موجودات پروردگار خیش را تسبیح می گویند. به همین جهت خداوند نماز ظهر را واجب ساخت تا در آن ساعت خوانده شود، چرا که آن ساعت مبارکی است که درهای آسمان گشوده می شود و تا پایان برگزاری نمازها بسته نمی شود و در آن ساعت است که دعا به هدف اجابت می رسد.
آفتابگردان راهش را درست پیدا کرده است، فقط رو به سمت آفتاب باز می شود، تا خورشید راهی نمانده است. تنها باید دستت را به دست کسی بدهی که آفتابگردان شده است و به سمت نور می رود.
حجت الاسلام وحیدی.
داشتیم همینجوری زاویدیدهای خدا را تو زندگی چک میکردیم و نگاه میکردیم. یه پرانتز به قول ما بین الهلالین، این که یادمون باشه وقتی زاویه دید خدا رو نسبت به زندگی پیدا کردیم همچین ساده کنارش نگذاریم. علتش اینه که وقتی فهمیدیم خدا به زندگی ما اینجوری نگاه میکنه و از ما همچین انتظاری رو داره، طبیعتا انتظار داره ما اینجوری هم عمل بکنیم. پس حرفایی که اینجا میزنیم خودم و شما رو که میشنوین توصیه میکنم به اینکه یادمون باشه بهش عمل بکنیم، چون اون عمل کردنه که مشکل ما رو حل میکنه. سوره فلقوناس که یادتونه که با صرف حرف زدن و ذهن خوب و حرفای خوشگل اتفاق نمیفته، باید عمل کرد تا شرور دامنمون رو نگیره. حالا یه نکته دیگه‌ای که زاویدید خداست و اون این که یه وقت ماها فکر میکنیم که آقا اگر یه جایی مشکلی پیش اومد، نگم مشکل، یه مشکل اعتقادی، چون شاید از یه مشکل ساده مهمتره، این اگر یه جایی افتادیم بین سپاه حق و سپاه کفر، برای خدا موضوعیت نداره که سپاه حق چند نفرن، کفر چند نفرن. یه وقت کسی فکر نکنه که اینجوریه، برای خدا این موضوعیت داره که حالا چون ما کمی میشه، حالا اگر امکان داره، حالا فعلا، بعدن. نه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، من یه نفری همه اون چیزی که شما میپرستید و خودتونو قبول ندارم. پیامبر خدا اینطوری مبارزه کرد. البته اینجا یه نکته توضیحی داره، این جمله به این معنی نیستش که تحت هر شرایطی میبایست با ظلم جنگید، جنگ مسلحانه یا هر شکل دیگه. این که با چه شکلی باید این مبارزه رو با کفر انجام داد، البته تابع شرایط، موقعیت، یه وقتی تقیه هم جایزه، یه وقتی یکی از اهل بیت صلح میکنن، یکی دیگه میجنگن، یکی دیگه حکومت تشکیل میدن. این که چه جوری این مبارزه با کفر رو باید انجام داد، شکلش فرق میکنه. اما یادمون باشه همه اهل بیت در هر حالتی که بودن، چه صلح کردن، چه جنگیدن، چه حتی تمام عمر توی زندان بودن، همشون شهید شدن. چرا؟ چون انقدر با این کفر می جنگیدن ولی با روش خودش که نتونستن این را تحمل کنن. یه وقت کسی فکر نکنه ما از روی مبارزه با کفر باید دست بکشیم. نه خیر، یه آدم حق مدار، یه کسی که خودشو تابع حضرت رسول میدونه، طبق همین سوره کافرون وظیفه داره حتی اگر تک و تنها بود با کفر بجنگه، البته با تاکتیک خودش. وقت قرار نیست این جنگ به خاطر تنها بودن ترک بشه. یادمون باشه چه ما به این سوره و به زاویه دیدش دقت بکنیم یا نکنیم، چه عمل بکنیم یا نکنیم، یک وجود نازنینی مثل امام زمان داره به این سوره عمل میکنه. تک و تنها هم حتی با کفر میجنگه. خب من و شما میتونیم انتخاب کنیم که لکم دین و کم ولی دین، تو دین اون باشیم یا خدای نکرده تو دین غیر اون. موفق و معید باشین و تو سپاه امام زمان. خدا حافظ.
دروب و نو بین یدک استغفرک اللهم منها و نتوب تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب خيرك إلينا شرنا إليك صار ولم يزال ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتتفضل علينا
دوستان عزیز، به لحظات ملکوتی از آن ظهر با افق کابل نزدیک شدیم. همراه شما گوش می دهیم به زلال کلام نورانی وحی. قاری ارجمند استاد احمد ابوالقاسمی آیات 30 تا 36 از سوره مبارکه فصلت را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما
من از خدا تبارک و تعالی خواهانم که همه ما را به راه راست و به صراط مستقیم هدایت بفرماید.
قراری برای دلای بیقرار. وقت قرار رسیده، گلدسته ها سبز شدن. مؤذنا اذان بگو که هنگامی قرار من شد. الله اکبر، خدا بزرگتر از آن است که وصف شود. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری. مؤذن استاد محمد آقاطی.
الله محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن ولي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في كل ساعة وليا حافظا وقائدا ناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الصلاة
امروز که خورشید در نزدیکی سرها
است، که خورشید در نزدیکی سرها است، و چشم ها مبهوت از مشاهدات عجیب و دلها لرزان از اتفاقات غریب است. امروز آن روزی که ثانیه‌هایش سال‌ها گرفتاری است، چه خوش نغمه است این پرسش فرشتگان از جمعیت به هم ریخته محشر که عین رجبیه، عین رجبیه، کجایند آنان؟ که میهمان خدا بودند، در ماه خدا،
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه كل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف، تحننا منه أعطني بمسألتي جميعا خير الدنيا وجميعا خير الآخرة، واصرف عني سنتي يا جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطى، وزدني من فضلك يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا يا ذا المن والطال، حرم شيبتي على النار،
بیا ای خطر یک دم اهل دل شو، ز خود بگذر به دریا متصل شو، به دریا می روی خواهی نخواهی، بزن دل را به دریای الهی، که این دریا پر از موج نهفته است، به هر موجش هزاران گنج خفته است. مجو امواج از دریا برون را، ببین انا الیه راجعون را، اگر چشم دلت بینای راز است، رسیدن تا خدا یک جو نیاز است. نیاز عشق عین بی نیازی است که سر بر سجده بردن سرفرازی است. تو که زنگار بر آینه داری، کجا عشق خدا بر سینه داری؟ خروش زندگی بحر نیاز است، پل مستحکمش نور نماز است. دوستان عزیز، به پایان قرار امروز رسیدیم. از این که در بهترین لحظه های خدا کنار ما بودید از همه شما سپاسگزاریم. تا قرار دیگر، خدا نگهدار.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بی همتا. دوستان و عزیزان برنامه رازهای زندگی، سلام و درود بر شما. امیدواریم سالم و تندرست باشید. امروز قصد داریم با شما در مورد موضوع خودستایی و غرور صحبت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، ما وقتی به کسانی که خودشیفتگی زیاد دارند نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که چگونه از کار آنها متنفر می‌شویم. متأسفانه اطراف ما زیاد هستند کسانی که خود را نسبت به دیگران برتر می‌دانند و تکبر زیاد نشان می‌دهند و این باعث آزار و اذیت اطرافیان می‌شود. خودستایی و خود را برگزیده و ممتاز دانستن مورد نکوهش قرآن کریم قرار گرفته است. قرآن در مقام مذمت اشخاصی که خود را می‌ستایند چنین می‌فرماید: آیا ندیدی کسانی را که خود ستایی می کنند؟ این خود ستایی ها بی ارزش است، بلکه خدا هر کسی را بخواهد ستایش می کند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد. یعنی خود ستایی نکنید، زیرا خداوند بهتر می داند که افراد پرهیزکار چه کسانی هستند. همینطور در قرآن کریم آمده است: از آن هنگام که شما را از زمین آفرید و در آن موقعی که به صورت جنین های در شکم مادرانتان بودید، پس خود ستایی نکنید، او پرهیزکاران را بهتر می شناسد. امام علی علیه السلام درباره خودستایی فرمود: خودستایی آدمی قبیح و زشت است. عزیزان همراه، یکی از آثار خود بزرگ بینی خودستایی است. افرادی که دچار این بیماری هستند در هر فرصت تلاش می کنند کمالات خود را بر رخ دیگران بکشند. اگر دانشجو هستند، سعی می کنند در هر مکان خود را با عنوان دانشجو و روشن فکر و دانا معرفی کنند. در برخی موارد خودستایی به صورت بیماری واگیر خود را نشان می دهد و این بلای عظیم به دیگران هم سرایت می کند. این که گاهی وقتها انسان در ستایش خود دروغ بگوید و چیزهایی را بیان کند که بدون شک حقیقت ندارد. بسیاری از انسان‌ها بی توجه به مقام و منزلتی که در نزد پروردگار دارند و نیز غافل از وسوسه شیطان همواره تمام افعال و اعمال خود را صحیح و درست می‌نگارند، غرور و خودستایی این عده موجب گمراهی آنان شده و هرگز خود را مورد عتاب و خطاب قرار نمی‌دهند و بدین خاطر نمی‌توانند نواقص و معایب خیش را ترمیم و جبران کنند، چرا که خود را مبرا از خطا و گناه می دانند و اگر اعتراف اندک به این اشتباه خود کنند، آن را کوچک شمرده و خود را بی نیاز از محاسبه نفس و مبارزه با این آفت بزرگ اخلاقی می دانند. حجت الاسلام قرائتی.
خودتون رو بهتر از دیگران ندونید. گاهی وقتا شما مثلا یه هیئت مذهبی را میندازید، انجمن اسلامی میشید، هیئت مذهبی میشید، فکر میکنید شما دین دارید، دیگه باقی هم همه بیدینن. امام صادق فرمود هر که خودشو بهتر از دیگران بدونه مستکبره. ممکنه تو خوبه بد بشی، بده خوب بشه. یعنی ممکنه قوره انگور بشه شیرین بشه، انگور شیرین سرکه بشه ترش بشه. چون انگورها سرکه میشن، قوره ها هم انگور میشن، یعنی نارسا رسیده میشن، رسیده ها برمیگردن. از کجاشون میدونی فردا چه جور میشی؟ بنابراین هیچ وقت خودتون رو بهتر از دیگران ندونید. اینم یه مسئله مهمیه.
رازهای زندگی.
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
برنامه رازهای زندگی رو میشنوید از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و امروز با موضوع خودستایی در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش زبون هاست که یه عام با همه ساخته.
خوبان همراه، هر انسان باید بداند که اگر صاحب صفات خودستایی باشد، قطعاً خدا را از یاد می برد و نعمتهایی که خدا به او داده را از هوش و تلاش خود می داند. ولی این افراد از محروم شدگان درگاه خداوند هستند. خودستایی یک ویژگی ناشایست است که اگر به رفع آن توجهی نشود، در آینده به فرد آسیب‌های جدی می‌زند و تبدیل به خودشیفتگی یا نارسیسم که یک اختلال روانی است می‌شود. و اما اگر کسی به عظمت خداوند و ضعف خود توجه کند، دیگر جایی برای خودستایی نمی بیند. خداوند در قرآن کریم در سوره فاطر آیه 15 می فرماید: ای مردم، شما همگی نیازمند به خدایید. تنها خداوند است که بی نیاز و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. و علاوه خداوند خوبی ها و بدی ها، علم و جهل، خدمات و خیانتهای ما را می داند و از نیات ما آگاه است. اگر ما به علم خود می بالیم، باید بدانیم تمام معلومات ما در برابر مجهولات ما قطره بیش نیست و به قول قرآن و جز اندکی از دانش و شما دادن نشده است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. شما را تا فردا و تقدیم برنامه دیگر با خداوند پاک و منان می‌سپاریم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد الرضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
من عادتم شده تنها بدون تو، هر روز را برم تو این پیاده رو. من عادتم شده چیزی نخوام ازت، فکر منو نکن خوبم گلم، فقط دل واپس تو هم که ساده میشکنی کوه غمی، ولی حرفی نمیزنی، میترسم از پس دردات بر نیاد. من عادتم شده چیزی ازم نخوای، دل واپس تو هم که ساده میشکنی غمی، ولی حرفی نمیزنی، میترسم از پس دردات بر نیاد. من عادتم شده چیزی ازم نخواد، میترسم از پس دردات بر نیاد. من عادتم شده چیزی ازم نخواه.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، آینه حقیقت را داریم که تقدیم حضورتان میکنیم. امیدوار هستیم این برنامه را بشنوین و استفاده ببرین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختن بشود. بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در حقی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما که وقت گذاشتین و برنامه خودتان گوش میکنید سپاسگزاریم و دعوت میکنیم که همراه ما باشید. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میآموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردین و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی پرسیدیم. برادر محترمی فرمودند این بچه هایی که یک سال یا دو سال بعد از تولد از دنیا میرن، آیا در آخرت رشد جسمی و فکری دارند؟ آیا تکلیف برای آنها مشخص شده یا خیر؟ خواهر بزرگوار پرسیدن اگر ما در زندگی گناهی را انجام بدهیم یا کوتاهی بکنیم و در نتیجه یک اتفاق برای ما بیفتد، آیا این کار در دایره قضا و قدر الهی است یا خیر و نتیجه آن و خیر و صلاح ما هست یا نه و آیا راضی بودن و نتیجه این کار ثوابی برای ما داره یا خیر؟ و شنونده محترمی هم پرسیدند بهترین کاری که برای یک مرده میتوانم انجام بدهم چیست و چه کاری کنم که ثوابش زیادتر باشه و بیشتر به مرده ثواب برسد. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که هر روز همراهی میکنید برنامه خودتانه و پیامک میزنید به این برنامه. شما رو هر خدمتان اعلام میکنم در ایران 3826 هست و در افغانستان 0794-71-71-44 میتونید پیامک بزنید و اگر سوالی دارید مطرح بکنید تا کارشناسان ما در این برنامه در اولین فرصت و سر نوبت پاسخگوی شما عزیزان باشند. میریم سراغ اولین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. برادر محترمی فرمودند این بچه هایی که یک سال یا دو سال بعد از تولد از دنیا میرن، آیا در آخرت رشد جسمی و فکری دارند؟ آیا تکلیفی برای آنها مشخص شده یا خیر؟ سلام و عرض ادب داریم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و میشنویم پاسخ سوال این برادر محترم را از زبان ایشان.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و توفیقات روز افزون به خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد که در این برنامه در خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که ما و دوستان در فضای تعلیم و تربیت اسلامی قرار بگیریم که اگر چنین باشد و قصد قربت هم متمشی بشه چه بسا این ساعت عمر ما از هزاران سال، هزاران ساعت و هزاران روز که صرف کارهای دیگه بشه، بشه خداوند متعال بالاتر و بهتر باشه.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه‌های ماست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
بچه‌ای که قبل از بلوغ از دنیا میرن، یکی دو سال باشه یا بیشتر باشه، قبل از بلوغ از دنیا میرن، اینا در دنیا تکلیفی ندارن، تکلیف از زمان بلوغ شروع میشه. گناهی هم که انجام داده باشن به حسابشون نوشته میشه، بل اگر حقی رو ضایع کرده باشن، اون حق به گردن والدینشون هست در دوران طفولیتشون، و بعدن اگر خودشون بزرگ بشن به گردن خودشون، اون حق باقی است که باید حق رو ادا بکنن، ولی اینها تکلیفی ندارن و گناهی هم در نامه عملشون نوشته نمیشه. اما این بچه‌ها به دو دست تقسیم میشن، بچه‌هایی که پدر و مادرشون مؤمن باشن، بچه‌هایی که پدر و مادرشون کافر باشن. بچه‌هایی که پدر و مادرشون مؤمنن، وقتی از دنیا رفتن در عالم برزخ تربیت میشن، رشد میکنن و در قیامت اینها تفضلاً اهل بهشتن، و نه تنها خودشون اهل بهشتن که اونجا از پدر و مادرم شفاعت میکنند و اونها رو هم اهل بهشت خواهند کرد. در عالم برزخ تربیت میشن، آماده قیامت میشن، در قیامت هم چون گناهی در نام عملشون نیست اهل بهشتند و تفضلاً به بهشت خواهند رفت. دست دوم بچهای کافر که اینها در دوران کودکی از دنیا رفتن، درباره بچهای کافر دیدگاه‌های متفاوتی وجود داره. بعضی گفتن که اینها هم به تابعیت از پدرانشون اهل جهنمن، که ما قبول نداریم این نظر رو. نظر دوم اینه که بچهای کافر که در طفولیت از دنیا رفتن، اینها در بهشتن، منتها خدمتگزاران اهل بهشتن. اینم به نظر ما صحیح نیست. نظر صحیح اینه که اینها جزء مستضعفین محسوب میشن، که بحثشون در آیات 97 تا 99 سوره مبارکه نساء اومده. چه خلاصش اینه که نظر ما اینه که در قیامت خداوند صحنه شبیه دنیا رو آماده میکنه براشون، در حالی که به حد بلوغ و رشد رسیدن، پیامبر از پیامبران الهی که علی القاعده باید پیامبر خودشون باشه، بر اینها از طرف خداوند مبعوث میشه و اوامر و نواهی الهی رو بهشون ابلاغ میکنه که پروردگار شما چنین دستور داده است. اگر اطاعت کردن، که خب بسیارشون علی القاعده باید اطاعت بکنن، اهل نجات خواهند بود، چون یا در دنیا هم اگر حجت براشون تمام میشد و اگر زنده میموندن به حد بلوغ میرسیدن و حق رو میدیدن، حتما ایمان میآوردن. اونجا مشخص میشه که اینها اهل ایمان بودن، گرچه علم خداوند هست، خدا علم داره که اینها اگر هم بودن چی میشدن، و اگر نه اونجا در مقابل امر خدا تمرد کردند و نپذیرفتن، حجت برشون تمام شده و معلومه که در دنیا هم اگر بزرگم میشدن، رشدم میکردن و امر خدا رو هم براشون میگفتن و حجت خدا هم براشون تمام میشد، باز هم زیر بار نمی رفتن، اینها دیگه اهل نجات نخواهند بود.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز، شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشن. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فالکافی و تهذیب عن الصادق علیه السلام قیل له اوسنی فقال اعد جهازک، وسیله خود، دستگاه خود را آماده کن. جهاز غالبا به اون وسیله سفر گفته می شود که وسیله‌ای که با اون سفر خواهی کرد تو رو در این سفر به مقصد خواهد رسوند، این رو آماده کن، سفری در پیش داری. و قدم زادک، توشه‌ای هم که برای این سفر لازم داری این را از پیش بفرست. قدم و کن وصی نفسک، خودتو وصی خودت باش. در هنگام نزدیک شدن مرگ ما کسی رو معین میکنیم به عنوان وصی که به کارهای ما رسیدگی کنه، قرضهای ما رو بده، کارهایی که بر عهده ماست که بعد از مرگ نجات ما متوقف به اونهاست اونها رو انجام بده، نمازی، روزهی، بدهکاری، اینا رو به عهده وصی میگذاریم. میفرمایند خودت وصی خودت باش، تا هستی حالا که میتوانی همین کارهایی که منتظری بعد از تو دیگری برای تو انجام بدهد این رو خودت انجام بده. و کن وصی نفسک ولا تقل لغیرک یبعث الیک بما یصلحک، اینجور نباشه که به دیگری بگی که اون چیزی که لازم داری برای تو بفرسته، به جای این که به دیگری سفارش کنی که اون چیزی برای تو لازم است بعداً برای تو بفرستد، خودتو قبل از آنی که حرکت بکنی، قبل از آنی که وقت بگذرد، به دست خود با اختیار خود اون رو برای خودت فراهم کن. این وصیت امام صادق علیه السلامه.
شنونده بخش حدیث هدایت بودید. همچنان همراهتان هستیم از رادیو دری با برنامه آینه حقیقت. کارشناسان ما در این برنامه پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هستند. خواهر بزرگواری پیامک زدن و پرسیدن اگر ما در زندگی گناهی را انجام دهیم یا یک کوتاهی بکنیم و در نتیجهش یک اتفاقی برای ما بیفتد، آیا این کار در دایره قضا و قدر الهی است یا خیر و نتیجه آن به خیر و صلاح ما هست یا نه، و آیا راضی بودن به نتیجه این کار ثوابی برای ما دارد یا نه؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
چند نکته رو باید بهش توجه کرد. نکته اول این که بحث قبولی با بحث این که عمل بی خاصیت باشه خیلی فرق میکنه. مثلا اگه کسی غیبت کرد عملش قبول نمیشه، ایشون هم اشاره کرد. اگه کسی غیبت کرد عملش رد، میاد تا 40 روز عمل قبول نمیشه. اگه شراب خورد نماز روزش تا 40 روز قبول نمیشه. اما آیا عمل هم بی خاصیت؟ نه، عمل خاصیت خودشو داره. در قیامت دیگه عذابش نمیکنن چرا روزه نگرفتی، چرا نماز نخوندی. مطلب دوم اینه که روایتی قریب به مضمون داریم که خب اعمال انسان که بالا میره، این اعمال چک میشه که آیا اون خصوصیات عمل مقبول رو داره یا نداره. در آسمان اول از یک لحاظ چک میشه، مثلا اگر غیبتی همراهش باشه میگن خب این غیبت جلوی قبولی عمل رو گرفت، دیگه بالا نمیره. همینطور تا برسه به آخر که هیچ کدام از اون عوامل عدم قبولی همراه عمل نباشه. اگر اینها نبود، وقت میگن خب این عمل مقبوله و به عنوان یک عمل پذیرفته شده و مقبول اون رو براش ذخیره میکنن. اما یکی از اون عوامل عدم قبولی بود، خب برمیگرده میگن این مورد قبول نیست. اما باز تاکید میکنن معناش این نیست که پس دیگه عملش خاصیتی نداشته. آنچه که در قرآن داریم اینه که شرط این که عمل انسان از همه گردنها عبور کنه، از همه ایست و بازیستیها عبور بکنه، دو چیزه: یک، عمل صالح باشه، دو، همراه ایمان باشه. عمل صالح یعنی چه؟ عملی که دو تا شرط داشته باشه، هم پیکره و ظاهر و ذات عمل زیبا باشه،
یعنی حسن فعلی داشته باشه، هم نیت اون کسی که این عمل انجام داده زیبا باشه، یعنی قصد قربت و کار برای خدا باشه. اگر این دو تا خاصیت وجود داشته باشه این عمل پسندیده هست، یعنی حسن فعلی و حسن فاعلی باشه، این عمل میشه عمل صالح و میشه عمل پسندیده. به ذمیمه ایمان این عمل بالا رفتنی است. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه.
بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز و ارجمند که همچنان با برنامه آینه حقیقت در کنار ما هستید. همچنین تشکر میکنیم از حجت الاسلام رضا محمدی، کارشناس محترم برنامه، که امروز در خدمتشان هستیم و پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستند. میریم سراغ آخرین پیامکی که امروز به دست ما رسیده. شنونده عزیزی پرسیدند بهترین کاری که برای یک مرده میتوانم انجام بدهم چیست و چه کاری بکنم که ثوابش زیادتر باشه و بیشتر و مرده ثواب برسه. میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
اولین گام و مهمترین گام ادای حقوقی است که به گردنشون هست، که در درجه اول اگه حق الناس به گردنشون هست اونها رو ادا بکنیم، بریم بررسی بکنیم، تحقیق بکنیم، اگه وصیت کردن وصیتشون رو در این رابطه فوراً و کاملا اجرا بکنیم، اگه وصیت نکردن خودمون رسیدگی بکنیم ببینیم که آیا حق و ناسی به گردن ایشون هست یا نه.
بله.
این حق رو ادا بکنیم که از مخمصه او رو نجات بدیم. بعد هم اگه حق اللهی به گردنش هست بریم سراغ اون حق الله. مثلا اگه نماز نخونده، نمازهای نخونده، روزهای نگرفته، حج به گردنش بوده، کفاراتی بوده، وجوهاتی، خمسی، زکاتی پرداخت نکرده، این حقوق الهی که به گردنش هست اینها رو ادا بکن. این در درجه اول که از همه مهمتر هست. و دوم هم تو که اشاره کردم اجرای وصیت نامه ایشون هست. حالا این وصیت ها ممکنه شفاهی باشه، ممکنه کتبی باشه، ممکنه حتی با اشاره باشه. این وصیت ها ممکنه که در امور دنیوی باشه، ممکنه در امور اخروی باشه. مثلا میگه که من از فرزندانم میخواهم که تقوا رو پیشه کنن. خب اگه واقعا میخواین که خوشحال بشه به وصیتش عمل بکنه، او خوشحال میشه و او دعاشون میکنه. من از فرزندانم میخواهم که نماز اول وقت رو ترک نکنن. خب این توصیه ولو شفاهن توصیه کرده باشه، این در اولویته. مطلب بعد این که خیراتی که در رابطه با اونها میدیم در درجه اول اگر از دستمون ساخته هست خیرات عام المنفعه براشون بدیم. هستن خانواده هایی که ممکنه که زندگیشون در سختی بگذره، ما به یاد اون میت و اون در گذشته که از ما فوت کرده خانواده رو سرپرستی بکنیم، قضایی بهشون برسونیم، اطعامی داشته باشیم به اون نیت که خیلی اثر داره، فورا بهشون داده میشه و خوشحال هم میشن. این خیلی ثوابش خیلی زیاده. اگه بناس کسی به جایی برسه راهش همین خیرات و مبراتی است که بندگان خدا رو خوشحال بکنه، در خدمت بندگان خدا بودن رو خدا خیلی دوست داره. اگر این کار انجام بده خب ثواب زیادی داره و اسباب خوشنودی و خوشحالی اون میت رو فراهم میکنه. بعد بره سراغ بقیه امور، قرآن خوندن، استغفار کردن، از طرفش زیارت مستحبی انجام دادن و سایر مسائل. مثلا فرض کنید که به زیارت قبرش بره، 7 بار انزل الله بخونه، یک حمد و 11 قل هو الله بخونه، سوره معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو الله و آیه الکرسی هر کدوم رو 3 بار بخونه، سوره ملک رو بخونه که منجیه هست و او رو نجات میده. این بحث دامنه خیلی طویلی داره، اما ما به ترتیب اولویت و اهمیت گفتیم اول ادای حقوق،